سخن ما در شب گذشته بر اطراف این بود که ذات اقدس متعال امر صیام رو بر صحیفه وجود مؤمن کتابت فرموده، چه در امت پیغمبر اکرم چه در امت‌های سایر انبیا، و اساس کتابت صیام هم برای اینه که شاید اهل ایمان به قدرت درک صحیفه وحی که خدای متعال برای خودشون مقدر فرموده متقی بشن. و این صیام در ماه مبارک رمضان فرض و رهبر عالی قدر اسلام از این ماه با عبارت‌های بسیار فاخری یاد فرموده که یا ایها الناس قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و الرحمت و المغفره. و حرف ما هم به اینجا بود که این برکت و رحمت و مغفرت رو خداوند متعال در درون همون اقبال قرار داده، یعنی این طور نیست که حالا شروع بشه با برکت و انتها پیدا کنه با مغفرت در یک فرایند زمانی، هر سه با هم یک جا. چرا؟ چون فرمود شهر هو عند الله افضل الشهور، با همین ماه فرق میکنه، برتره، با فضیلت تره، و ایامه افضل الایام و لیالیه افضل اللیالی و ساعاته افضل الساعات. این ساعتی هم که پیغمبر اکرم فرموده ساعت 12 تا 1 نیست، یعنی یک آن نشه، ساعه معنی یک لحظه، یک آن، کوچکترین مقیاس. خود در این ماه پیغمبر می‌فرماید دعیتم فیه الی ضیافت الله، یه وقت هستش که در این ضیافت فقط اونهایی که در صیام هستن ورود پیدا میکنن، اما قرآن یه هدایت دیگری هم داره، چون حتما و قطعا شب قدر در این ماه مقرر شده، انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر. بلافاصله می فرماید که شما درک نمی کنید این شب قدر چیه. لیلة القدر خیر من الف شهر، یه شب قدر از 1000 ماه خیرش بیشتر. حالا مفسرین اسلامی واگوهای متفاوتی دارن، بعضی ها مثلا فرمودن که لیلة القدر یعنی یک شب القدر به معنای حکومت امیرالمؤمنین و ائمه عصمت علیهم صلوات الله است، و الف شهر چیه؟ 1000 ماه حکومت بنی امیه است. یعنی یک شب زندگی کردن در سایه حکومت امیرالمؤمنین از 1000 ماه زندگی کردن با بنی امیه خیرش بیشتر. اینجا یه عیب وجود داره. یعنی اگر شما پذیرفتید لیلة القدر خیر من الف شهر، یعنی در اون الف شهر خیر هم وجود داره، در حالی که بنی امیه از صد تا زیرشون شره، اصلا خیر وجود نداره در بنی امیه. تطبیق دادن و قیاس کردن حکومت بنی امیه با حکومت اهل بیت غلطه، یک اشتباه فاحشه. اگر فرمود لیلة القدر خیر من الف شهر، یعنی در لیله قدر از هزار ماه پر خیر و برکت خیر افزونتری وجود داره. یعنی که قربش مقایسه کنید، باید بگید یک شب حکومت علی ابن ابی طالب با هزار ماه حکومت سلیمان نبی برتری داره. معاویه و بنی امیه که اصلا سرتاپای حکومتشون تباهی و تبهکاریه، جز جنایت و فاجعه و زدیت با توحید و راه توحید هیچ چیزی در پرونده بنی امیه وجود نداره. یعنی اگه همه انبیا تأسیس حکومت بکنن، یه شب حکومت علی ابن ابی طالب بر همه برتری داره. این خوبه، به ذهن نزدیک، اما قیاس با بنی امیه قیاس نامربوطیه. بعد پیغمبر اکرم میفرماید دعیتم فیه الی ضیافت الله. این ضیافت عام، باز قرآن یک عبارت شگفتی داره که این عبارت دو قسم، یک قسمش دلالت به نزول وحی میکنه، انا انزلناه فی لیله مبارکه، یا انا انزلناه فی لیله القدر. چی نازل شده؟ قرآن نازل شده، به هر شکلی و به هر تفسیری که بگن. اما یه جا میفرماید که تنزل الملائکه و روح. این تنزل فعل مضارعه، نه اینکه در قدیم اتفاق افتاده، استمرار داره، یعنی پیوسته در همه ماهای رمضان همه سالها یک شب قدری وجود داره که این شب قدر هم حالا گمه در بین شبهای فرد دهه سوم ماه مبارک رمضان. اما حتما شب قدر در ماه رمضانه. لذا اونهایی که با خدا رفاقت قدیستری دارن همه شبهای ماه رمضان رو احیا میگیرن از اول. پس این تنزل الملائکه دعیتم فیه الی ضیافت الله معنو بهش میده، یعنی ضیافتی در زمین هست، ملائکه پایین میان، اونا با اجازه، فیها به اذن ربهم، بی اجازه نیست. یعنی اون شب قدر در زمین یه اتفاقی میفته که ملائکه به اذن خدا نزول پیدا میکنن، اینطوری که چون عقلن چون نورن سرشون بنزن پایین، مثل مسجد اومدن ما، مثل شب قدر رفتن ما. وقتی خدای متعال برای نزول ملائکه پروتکل قائل، به حساب کتاب ورود نباید بکنن، معناش چیه؟ یعنی شما هم با آداب بیایید. حالا این آداب رو برداشتن، قد اقبل الیکم، آغوش رو باز کرده بدون نفرمجوا، آغوش رو باز کرده بدون اینکه هیچ دعوتی ضمانتی خواسته ای داشته باشه، گفته شما ورود پیدا کنید، شایستگی داشته باشید در آغوش فیض قرار بگیرید. قد اقبل علیکم، ملائکه هم نازل میشن. یه رخدادی در این زمینی که در عرش نیست، یه حادثه ای هست، یک ماجرایی هست که اگه در بالا بود بالا نشین ها پایین نمی اومدن. بعد می فرماید و جعلتم فیه اهل کرامت الله، جعل شد. قرآن یه اینی جائل و کل ناس اماما، جائل فی الارض خلیفه، جعل کردن یعنی امر حتمی. وقتی که آدم علی نبینا و آله و علیه السلام آفریده شد، شناسنامش رو اینطور پیش روی خلقت قرار دادن که جعل شد آدم برای خلافت بر زمین، یعنی بالاخره آدم به زمین می اومد. اما ناپرهیزی کرد، هم خودش رو گرفتار کرد، هم برای اولادش مصیبت به جا گذاشت. ما نشأه خلافت رو نمیفهمیم چیه. اگر نشأه خلافت الهی بر زائقه اولاد آدم می نشست، این زمین یک قیمت دیگه پیدا می کرد، یک چیز دیگه می شد. اینجا پیغمبر اکرم می فرماید جعلتم فیه اهل کرامت الله، خواست حتمی خدا و قانون قطعی پروردگاری اینه که شما اهل کرامت اللهید. یعنی کرامت برای کیه؟ برای خود پروردگاره. شما اهل کرامت اللهید یعنی چی؟ یعنی در تمامی لحظات و آنات وجودی شما هر چی که ظهور پیدا میکنه باید نشانهای کرامت خداوندی باشه. توقع از انسان صائم و روزه‌دار خیلی زیاده. افطاری کسی خونت میاد، شما به قائم مقامی خدا پذیرایی میکنی، منتی نداری. خانم تو خونه سفره افطار باز میکنه، امت الله، به قائم مقامی خدا داره آماده میکنه. به سفره کسی وارد میشید، شما دعوت شده یه فیضید، خودتون نشانه کرامت خدایید. انفاسکم فیه تسبیح، این تعارف نیست، یعنی خوشیه بدون اینکه هیچ عملی باشه، بدون اینکه هیچ کاری کرده باشید، در هر موقعیتی برخورد کردی به اقبال ماه رمضان، یک دفعه کرکره شر رو پایین میکشه. انفاسکم فیه تسبیح، ما بله هر نفسی که میکشیده میشه پر از سبحان الله، پر از تسبیح. و نامکم فیه عبادتون، یه تعنم توش هست، یعنی بعضی اگر بخوابن خیلی خیرات و برکاتشون زیادتره، چون بیدار باشه ممکنه بلا بشن. اما اگر کسی اینطور شد دیگه انفاسش هم تسبیح نیست. انفاس و کنفیه تسبیح، و عمل و کنفیه مقبول، اینم باز تعن توش هست. یه جا میگه بخوابید عبادت کردید، در بقیه اوقات خوابی که عمل خونساست، تمدد عذابه و جعل النوم سبات، میخوابه برای که استقرار پیدا کنی، صبح بره سر کار، به معاش بپردازه. اما مردان الهی شبهاشون پر ماجراست، شب بر خواب نیست. هر چیزی که به همه اولیاء الهی دادن شب دادن، دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادن. با این میستاد امیرالمومنین آخرین چراغ مدینه و بعدها آخرین چراغ کوفه که خاموش میشد راه میافتاد، حرکت میکرد. از حضرت زین العابدین سوال کردن کیف اصبحت یا ابن رسول الله، شبت چطور به صبح رسوندی؟ همون که خواب هست برای همه میخوابه، وجود مبارک زین العابدین فرمود اصبحت مطلوبا به ثمان خصاله، من شب در حالی به صبح رسوندم که 8 طلبکار جلوی من گرفته بودن، قدم از قدم بر نمی داشتن و خواسته هاشون از من می خواستن و تا صبح من در حالت اضطراب بودم. الله تبارک و تعالی یطلبونی بالفرائض، خدای متعال استاده بود، من در پیشگاه عظمت او بودم و او آنچه را که بر من فرض کرده بود از من مطالبه میکرد. خب حالا درک زبان غیبم خیلی مهمه، چطور خدا به یه بنده حرف میزنه، چطور صحبت میکنه. خواجه حسن مؤدب رو در تذکرت الاولیا شیخ فرید الدین عطار نیشابوری نوشته، حاکم وقت نیشابور بود، یه حرفا رو قبول نداشت که آقا بعضی ها متصبن و با غیب عالم رابطه دارن و درهای عالم رو برای خودشون باز میبینن. بعد شنید که ابو سعید ابوالخیر اومده تو نیشابور، چون خوش آوازه بود گفت من برم حداقل شیخ رو ببینم، یا اگه گفتم بگیم بله ما هم ایشون رو دیدیم. بعضیش برای به دست آوردن نمیگردن، برای این که گم شده از خودش رو پیدا کنن و سر کسی بزنن این کار رو میکنن. رفت تو مسجد و مسجد آماج جمعیت بود و راه برای خواجه حسن باز کردن و رفت بالا نشست و ابو سعید بالای منبر شروع کرد صحبت کردن. یه سائلی وارد شد گفت کیه که علی وجه الله من برهنه رو بپوشونه؟ خواجه حسن یه تکون به خودش دادی عباشو در آورد و همینطور که در آورد دید نوشته ساخت ایتالیا، از آمل براش آورده بودن، دیدیم یه برند. مادر مرده اصلا نمیفهم این چیه که میره کلا سرش میزنه دید که رسیدگی میکنه. حالا یک کسی به او تولیت کرد و رفت و هنوز شیخ ابو سعید صحبت نکرده بود که دیگه اومد و گفت که علا وجه الله کی حاضر من گرسنه رو سیر کنه؟ این عبا رو در برده بود، یه نیم خیزم شد گفت آخه این چقدر غذا میخوره؟ یه تا بهش زد و نشست و اونم رفت. لحظاتی نگذشته بود یه کسی دیگه اومد گفت علا وجه الله کی حاضر زن بچه گرسنه و تشنه من رو سیراب بکنه و اونها رو بپوشونه و امور اونها رو تمشیت بکنه؟ خواجه حسن بلند شد یه تکون به خودش داد، اینم دستشم برد بالا، گفت ای حیفه وا، این خرجی ندارن که با عمراتون با 3000 میلیارد هم تمشید نمیشه، این مادر مرده با میارانم هم زندگی میکنه، اگر یه فرصتی شد قطعش هم میکنه. نشست ابو سعید حرفش تموم شد، اومد پایین، یه مرد نورانی پرسید، گفت جناب شیخ تا حالا خدا با تو صحبت کرده؟ بله. گفت با بقیه؟ گفت با همه صحبت میکنه. گفت آخرین بار که صحبت خدا رو شنیدی؟ گفت آخرین بار تو همین جلسه شما. 3 بار ذات اقدس متعال به یکی از شما گفت از عباد بگذر، گرسنه‌ها رو سیر کن، نکرد. عمل کن فیه مقبول. ببینید اینجا نوم عبادته، ولی برای مردان الهی شب پر ماجراست. و نبیو به سنه و العیالو بالقوت و نفسو به شهوه، همین طلب کارن. اصلا نباید بخوابه. بعد می فرماید عملکم فیه مقبول. به خیلی نکته مهمیه. عمل در بیان پیغمبر یا در مصادر و متون دینی ما، عمل یعنی فعل صالح. هر فعلی عمل نیست. الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات. اذا هر فعلی عمل حساب نمیشه. اما به همون علتی که عمل مقبول میشه، هر فعلی از انسان قبول میشه. و دعا اکن فیه مستجاب. دعای شما مستجاب. یه نکته وجود داره که گاهی وقتا ما گیر میکنیم بهش، اینه که میگیم ما خیلی دعا میکنیم ولی هیچیش مستجاب نمیشه. شده دیگه؟ یعنی استجابت دعا با تحقق دعا دوتاست. ببینید ما دنبال استجابت دعا نیستیم، ما دنبال تحقق دعاییم. تحقق دعا یعنی چی؟ یعنی نظم طبیعی خلقت به هم بخوره، خواسته من محقق بشه. کسی که این توقع رو داره خدا رو کریم میدونه اما خدا رو حکیم نمیشناسه. خدای کریم، خدای حکیم هم هست، خدای عادل هم هست. یه درخواست که ازش میشه خزانش که آسیب نمیبینه، اما اجابت کردن یک خواسته به معنای تحقق ممکنه صدها آثار داشته باشه. ما خواسته هامون چیه معمولا؟ گاهی وقتا محقق شدن یک خواسته ببینه نابود شدن یه عده ایه. خدای ما رو رئیس کن تا پدر بقیه در بیاره. خب درست نمیشه که. خدای به ما بده تا دیگران رو خفه کنیم. یعنی شما هرچی میخوای به قیمت نفی دیگران میخوای. خب این خدای ما که هست، خدای اونا هم هست. ما اصلا در اطراف مطالبات و خواسته هامون دقت نداریم. اما بنده اینه که باور قطعی و حتمی داره که دعاش مستجابه و ممکنه استجابت همراه با تحقق نباشد. یه وقتایی خود بنده حجاب دعاست. ممکنه خواسته هم که داره به کسی بر نخوره، جای محدودیت درست نکنه، اما خودش در مورد خودش قضاوت بکنه، ببینه آیا شرایط استجابت دعا و تحقق دعا برای او هست یا نیست. چون یه وقتا خواسته های آدم منشأش بی‌حیاییه. ما ما بندگی نکردیم. لذا پیغمبر اکرم می فرماید فاسأل الله ربکم به نیات صادقه و قلوب مطهره. زمانی که از خدای متعال درخواست میکنید دو ویژگی باید داشته باشید. یک، نیتتون صادق باشد، راست بخوای، راست. ما معمولا مناسباتون با ذات اقدس متعال راست نی. راست یعنی چی؟ یعنی وقتی دست بلند شد برای درخواست یقین قطعی حتمی پیدا کنه اون کسی که باید او رو اجابت بکنه تواناست، اون کسی که باید او رو اجابت بکنه قدرت مطلق هستیه. ما نیستیم اینجوری، این باور نداریم. ما میگیم خدایا فلان خواسته رو به ما بده، اما نگاهمون به کسی دیگریه. ما اعتمادمون به خدا به اندازه اعتمادمون به رئیس اداره نیست. هست؟ ما وقتی فرد و صبح میریم سر کار درخواست مساعده میکنیم، این درخواست دیگه مسئلت کردنه، یقین داریم اجابت میشه و میشه. ما همینقدر اعتماد به ذات اقدس متعال نداریم. داریم؟ به همین جهت خواستمون شرک‌آلوده است. نفس و خواست مشرک بالا نباید بره. از اون نیت صادق و بعد قلبتو طاهر کن، قلوب طاهره. مردم شما از خدا با قلب با طهارت بخوای برای چی؟ ان یوفقکم لصیامه و تلاوت کتابه. این همه مقدمات برای چی؟ برای آدم شدن، برای انسان شدن. انسان میشه چه اتفاقی میفته؟ میشه صحیفه وحی. تمام وجود او آثار رحمت حق تعالی است. بعد نکته اینجاست که پیغمبر میفرماید فان الشقی من حرم غفران الله فی حوض الشهر العظیم. یا اگر کسی این ماه بهش عبور کرد و در دایره غفران پروردگاری قرار نداشت شقیه، خیلی تبهکاره دیگه، دیگه امیدی بهش نیست. چرا نیست؟ چون به اقبال الهی پشت کرده. شب قبل حرف ما به اینجا بود که شما دهه دوم یعنی از نیمه ماه رمضان که عبور میکنید آروم آروم قلب حلاوت پیدا میکنه، با همون نخوردن و نیاشامیدن. حالا شما فرض بکنید اگر بتونید قلب رو پر محبت به بندگان خدا کنید، قیز نداشته باشید، میاد توی هیئت توی مسجد تا صبح قیامت بگه یا الله بگی، اما پدر و مادر رو از خودت رنجوندی خاطر کرده باشی، هیچ فایده نمی‌کنه. معطلی بی خوده. حال میکنه من 6 ماه با بابام صحبت نکردم، اصلا خدا جواب نمیده. نمیپسنده. مگه چی کار کنیم؟ اونا که داریم ورود پیدا میکنیم اینو میگم با هم تمرین کنیم. اینو پدر مادرایی که هستن قبل از این که به ضیافت شب قدر برین به ضیافت اونها برین، متواضعانه خاضعانه از جنس عبودیت. دستشو ببوسی، پای مادر ببوسی، ما اشتباه کردیم، ببخشید. اونا اثر تربیتی دارن، جلوه ربوبی حق تعالی. اونهایی هم که از دنیا رفتن رابطه شون با این دنیا قطع نشده، بیر قیامت برپا نشده، برزخ از همین عالمه، در همین جاست، برن سر خاکشون. حتما میشونه و حلالیت بگیره. بعد از نیمه ماه حال عبادت برای انسان به وجود میاد، نفس و شکم مهار شده، حال خوش برای انسان آروم آروم به دست میاد. آدم یه قصه روزای اول ماه رمضان نداره. روز اول دیدی چقدر سخت میگذره، من بگی آقا روز اول تموم شد، یا چه تمومی والا کجایش تموم شد، خیلی سخت گیرانه 16 ساعت. اما هرچی به آخر ماه رمضان نزدیکتر میشید آروم آروم قصه‌دار میشید برای اینکه داره میره. یعنی اگر روز عید رمضان، عید فطر روزی گرفتن حرام نبود، بالغ بر 90% مردمی که روزه میگرفتن ادامه میدادن. اما همون یه روز که شکم سیر میشه علو میگیره. ببینید لذا عید رمضان شاخص و تراز اندازه‌گیر عبادت هم هست، آدم میفهم به کجاست. شب 19 میرسه دیگه حالا شبا نخواب، چکار کن؟ مثل یک استخری که یه مدت مدیدی به خاطر این که هرچی توش ریختین خزه گرفته، تعفن گرفته، یه باید پاک بشه. در ورودیشو بستید، برید شروع کنید به شب زنده داری کردن. یا حنان و یا منان و یا غفار و یا ستار، همینطور که شما میگید هر کدوم از این اسما و صفات رو که شما میخوانید و شما صدا میکنید بارش رحمت پروردگاری است برای تطهیر کردن و پاکسازی کردن این دل. این باید شسته بشه. بعد از او یه قرآن رو روبروت بگیر. این قرآن روبرو گرفتن داره معنای خاصه. این تلاوت کتابه، نه قرائت کتابه. تلاوت یعنی تدبر کردن در مفاهیم. یعنی قرآن رو بخون. اما در ماه رمضان کتب علیکم الصیام بی به خودت نوشتی. یعنی چی؟ یعنی وقتی کتاب رو روبروت نگاه میکنه خودت در اون ببینی. اگر کسی خودشو در ماه مبارک رمضان و شب قدر در کتاب خدا ندید، هویت ایمانیش عیب داره. خدا رو به این کتاب، بعد بالای سر میگیری. وقتی بالای سر گرفتی یعنی از این بعد قرآن رو سرمه. یعنی چی؟ یعنی از اون تعفن و لجنی که در شکم درست کرده بودی اینا بیرون کشیدی، حالا شدیم بنده. بکه یا الله، بکه یا الله، بکه یا الله. این محور وروده. اما این راه راهی نیست که بدون مرشد و مراد بره. لذا میگه بلا فاصله برو دنبال اولیاء مقرب، به رسول خدا بگو، به علیین، به علیین، به فاطمه، به فاطمه. هر کدوم از اینهایی که شما صدا میکنیم میخون و پیشگاه پروردگاری واسطه قرار میدید بارش فیضه. ما کیم که خودمون بریم؟ باید با اونا بریم. و بعد هم باور کنیم که در این ما دست ما رو به دامن فیض اونها وصل میکنه. باید حضورش رو درک بکنیم، اگه نکنیم که فایده نمیکنه که. قلب باید نورانیت پیدا کرده باشه، چون اگر نشه انسان میشه شقی. و ان الشقی من حرم غفران الله فی هذا الشهر العظیم. میشه این ماه بگذره کسی آمرزیده نشه؟ اگر کسی یه همچین گمانی داشته باشه، خیلی خسارت براش به وجود اومده، خیلی زیاد. وذکروا بجوعکم و عطشکم فیه جوع یوم القیامه و عطشه. بیاد دنبال قیامت نگرد، دنیا تو قیامت کن. یادآوری قیامت میکنه، میگه آتش، میگه گرسنگی. اما این گرسنگی و تشنگی روز قیامت رو باید در اینجا احساس بکنی. معمولا اولاد آدم با گرسنه موندن شکم به خودشون جوع و آتش قیامت نمیفهمه. کی میفهمه؟ اون که بچهش گرسنه است میفهمه. او پدری که یه اولاد داره، دو تا اولاد داره، اونها از گرسنگی رنج میبرن، سفرش خالیه، پدر نگاه میکنه هیچ کاری نمیتونه براشون بکنه. آتش و جوع قیامت اینه، نه که خوش گرسنه باشه. خودش گرسنه باشه محال میکنه. لذا دستور اینه، میگه قیامت رو در دنیات برپا کن، ساعت به ساعت و لحظه به لحظه. به همین علتی که بعد در ادامهش میفرماید و تصدقوا علی فقرائکم و مساکینکم. میگه صدقه بدید، صدقه همون که آدم به اهل عیال خودش میده. چطور بدید؟ کریمانه بدید، سخاوتمندانه بدید. برید یه پدری رو از خجالت زدگی اولادش در بیارید، یه مرد نجیب و شریفی رو از خجالت زن بچهش بیرون بکشید. اگر این کار کردین اهل کرامت اللهید. سفره بندازید، حتما بندازید، اما ملاحظه داشته باشید که فقرا شما کجا، مساکین شما کجا. یه فقرا و مساکین دو مفهوم جدای از هم رو گاهی وقتا میارن. بعضیا اظهار نیاز میکنن، بعضی اظهار نیاز نمیکنن. اینقدر شریفه، اینقدر با کرامته، اینقدر آقا و بزرگواره که اگر تمام خلقت بسته بگی خواهش او باشه، خواهش نمیکنه. میگه دنبال او، او حاجت داره، حاجت او رو باید بری از تو معدن وجودش بیرون بکشی. و همه باید مراقب اطرافیانشون باشن، برادر، خواهر، نزدیکان. نگاه کنید ببینید وضعیتشون چطوریه. خیلی هم گوش به حرف این ور اون ور ندی. آقا ما پارسال این کارو کردیم، ما اینطوری گفت. شما اگه برای خدا کردید دیگه گفت نداره، درست انجام بعد میفرد وقت رو کبار کن. شما باید وقار بزرگتراتون رو حفظ بکنید. من به این جوون ها و نوجوون هایی که در جلسه هستن عرض میکنم، خیلی ملاحظه ریش سفیدای فامیل رو بکنید. هر جامعه ای که مهتر و بزرگترش احترام نکنه، اون جامعه سعادتمند نمیشه به هیچ وجه. ور هم صغاره کن بزرگتران به کوچیک ها رحم بیارن، یعنی رحمت داشته. و جعل بینکم مودتا و رحمتا، رحمت داشته باشن یعنی چی؟ یعنی عیبشو ببینه به روش نیاره. پیوسته تو خونه نشینه، اینجا بچه هستی یه اشتباهی کرده، دختری یه کار غلطی کرده، مگه خود بهانه میکنه؟ تو منتظر یه بهانه بگیره دیگه، تا این رو به مرز نابودی نکشونه راها نمیکنه. خب اگه وقار نیست که، این که اصلا سکینه نیست، اشتباه کرده. اصلا پدر و مادر دانا و عاقل نباید خیلی چیزا رو ببینن، همونطور که باید بعضی چیزا رو ببینن. نباید به گونه رفتار بکنه که حریم و حرمت پدری و فرزندی شکسته بشه. این خیلی خیانت بزرگی، خیانت به انسانیت. اشتباه کرد، عفوش کن. نگاه بهش میکنی میبینی نیاز داره، مشکل داره، گرفتاری داره، بی سر صدا. نه اینکه باید داره پنجه تو فامیل واسطه بکنه. برای چی؟ برای اینکه میخواد یک لباسی براش بگیری. یک درد نمیخورد که. ورحمو سوارکم، رحمت بیارید به ایشون. مردی نباشید که وقتی وارد خونه میشید اهل خونه عذاب بگیرن. اوه اوه شمر را گشت. زن خونم باید همینطور باشه. ببینید اینایی که من عرض میکنم، چون اینها در روزه و در صیام اثر وضعی قطعی داره، با این آثار از زندگی است که حقیقت صیام معلوم میشه و معین میشه. اگه این نباشه که حقیقت روزه درک نمیشه. و سلو ارحامکو، برین دیدنشو. شما وقتی میخواید آثار این رو نگاه بکنید تو زندگی اهل بیت، نگاه کنید. حضرات حسنین مریض شده، رفتن گفتن که آقا خوبه برای سلامتی و عافیت حسنین شما یه نذری کنید، قربانی کنید. امیر المومنین صدیقه طاهره، خود حضرات حسنه و فزه خادمه گفتن برای عافیت حسنه ما 3 روز روزه میگیریم. روزه گرفتن. اهل تاریخ نوشتن امیر المومنین رفت یه سا گندم از یه مرد یهودی قرض گرفت. این درست نیست، این حرف، این برازنده علی ابن ابی طالب نیست. علی ابن ابی طالب فقیر نبود، علی ابن ابی طالب عبد بود. سفره افطار درست کردن، آماده افطار بر روز اول در زدن، اظهار نیاز کردن. اهل خونه نگاه به هم دیگه کردن، 3-4 قرص نون بود، بردن تحویل دادن، با آب افطار کردن. اون شب گذشت. فردا افطار همینقدر که آماده افطار شدن در کوبیده شد، یتیم می اومد. نگاه هم دیگه کردن، گفتن صاحبش اومده، بهش رسوند. شب سوم آخرین موجودی خمیر رو آماده کردن، غذای فراهم شد، در زدن، گفتن اهل خونه ما اسیریم. بلا فاصله نگاه کردن دادن. فردا صبح امیر المومنین سلام الله علیه دست حسنین رو گیره رفت تو مسجد پیغمبر، تو مسجد نبوی رسول خدا نگاه کرد، دید رنگ به صورت بچه ها نمونده، از شدت گرسنگی کبود شدن. علی این بچه ها چرا اینجوری هست؟ گفت آقا گرسنه. دست حسنین رو گرفت و در آغوش خودش را افتاد رفت، دید بانو در نمازه. همین که نگاه به سیمای زهرا انداخت منقلب شد. فدا ها ابو، خدا پدرت رو فدات کنه. فاطمه جون چرا اینطور شدی؟ نظم خلقت به هم خورد. خیلی کسا بودن انفاق میکردن، همین ابی لهب، ابو جل، اینا آدم های در خونه باز بودن. نشدن 10 نفر شطور سر می بردن بین فقرا تقسیم میکنن هر روز. از اون روز به بعدم الی یوم هذا ما این کارا میکنیم. اما تو خانه امیرالمؤمنین 7-8-10 قرص نان تقسیم شده، نظم خلقت به هم خورد. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. چرا اینقدر مهمه؟ چون هر چی در اون بیت میگذره خالصه، طاهره، نابه. بد کردن مردم با خانه امیرالمؤمنین، نانجیبی به خرج دادن. باید صبر میکردن. شما که حکومت به دست آوردید 4 تا مخالفم داشتید، اونم مخالفای نجیب، کسایی که مصالح اسلام و امت رو میدیدن، میفهمیدن. نشستن با هم دیگه صحبت کردن، گفتن تا علی بیعت نکنه کار این حکومت درست نمیشه. خود چیکار باید بکنیم؟ گفتن علی رو باید بیاریم مسجد. کی میخواد علی رو مسجد بیاره؟ این کار دنیا به کجا رسیده که برای آوردن علی به مسجد نقشه میکشن؟ یعنی مولود کعبه رو بیارن مسجد. دومی گفت که من آدمشو دارم. من کیه؟ مختصات اون آدم رو گفت وقیه، جسوره، گستاخه، بی ادب، بی حیاس، قنفذه. شما بیاید مسجد، ما قنفذ رو میفرستیم، علی رو میارم. یعنی چی؟ یعنی یهود خیبر و بنی قریظه نتونستن خم به ابروی علی بیارن، اما بی حیایی کمر علی رو شکست. حیا داشته باشیم تو زندگیام. رفتن برگشتن، آخر گفتن چیکار کنیم؟ گفتن که اگر علی نیومد با اهل خونش با آتشش بکشیم. دیدید کربلا چه خبر بوده؟ دیگه روز عاشورا که میشه وقتی میگن خیمه رو آتش زدن، چه انقلابی در شما به وجود میاد، مخصوصا هیئتی ها. تمام اون چی که در کربلا شد یه جرقه از آتش خانه فاطمه بود. در نیم سوخته شد. با ضربت لگد در نیم سوخته رو شکست، وارد خانه شد. دختر پیغمبر سوال کرد ابن الخطاب قرآن نخوندی؟ یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. کی به تو اجازه داد بیای تو؟ جواب داشت ما اجازه نمیگیریم. راوی این خبر خود امیرالمؤمنینه. شیخ الاسلام حمویی در فرائد نوشته از قول امیرالمؤمنین، همین که دختر پیغمبر این سوال رو مطرح کرد، شمشیر در غلاف بود، تبت یدا ابی لهب، شجاع نبود اما دست سنگینی داشت. دست سنگینی داشت. چقدر سنگین بود؟ اینقدر این دست سنگین بود که وقتی بالا رفت پایین اومد و ضربه غلاف شمشیر بر پهلوی زهرا نشست، امیرالمومنین میفرماید دیدم زهرا تلو تلو خوران عقب رفت، تکیه زد به دیوار و فرو ریخت. بله، زهرا فرو ریخت که زینب ایستاد. فقط خدا میدونه به دل امیرالمومنین چی بود.